بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. عنایت داشتید که در رابطه با حضور تاریخی خودمون عقل مناسبی رو نیاز داریم تا مطابق اون بشد اهدافمون رو بهش برسیم. مسلم هر جامعه‌ای به این امید تشکیل میشه که یه نظمی که مناسبات انسانها را درست تعریف کنه و جامعه به یک پیوستگی برسه تشکیل میشه. خب باید ببینیم که ما چه نحوه حضوری باید در این جامعه داشته باشیم که به اهدافمون برسیم. در شماره 40 نکته ای رو در همین رابطه میگه که ما به راحتی به اون چه که فکر میکنیم میرسیم اگر عقل مناسبش رو نداشته باشیم، صرف طلب و آرزو که حل نمیشه. حکیم اونیه که میفهمه که در چه زمانی چه کاری کار اون زمانه. متن دقت بفرمایید، شماره 40 رو. انقلاب اسلامی تقدیر الهی است برای ملتی که حاضر شد برای عبور از سکولاریسم تا مرز شهادت پیش رود. شاید این الان دشمنان انقلاب اسلامی بیشتر حتی حس کردن که چطور میشه یه ملتی اینقدر آماده شهادت باشن ولی از اهدافشون کوتاهی نکنن. یه مسئله عجیبی است. عموما مردم عادی اگر یک هدفی دیر دسترس باشه به بودن شک میکنن. عموما اینجوری است. خیلی باید بصیرت باشد که انسان اولا به هدف خیالی امید نبنده و براش وقت زیادی صرف نکنه و از هدف واقعی هرچند که وقت زیادی میخواد، حتی ایثار و شهادت میخواد، کوتاهی نکنه. شما امروز هر سه تا مسئله را تو دنیا باش روبرو هست. بله، ما خرافاتی رو داریم که ملت‌هایی براش کشت و کشتارم میکنن، ولی بیشتر آنچه که غرب حاکم کرد این که زندگی رو اونچنان تنی و فیزیولوژیکی کرد که انسان‌ها دیگه اهداف بزرگ رو جدی نگرفتند که براش تا حد شهادت جلو برن، در حدی که حتی اینجوری بود. این شندن دیگه، این آقای پوپر و اینا حرفشون میاد که دیگه اساساً تاریخ تاریخ ایثارهای بزرگ نیست. چرا؟ خب اونا تاریخی که برای خودشون تعریف کرده بودن تاریخی بود که انسان هدف بزرگ دیگه معنی براش نمیده. هدف بزرگ میارزه که انسان تا مرز شهادت بره، ولی زندگی در دنیای مدر زندگی برای اهداف بزرگ نیست، زندگی زندگی فیزیولوژیکه. حالا یه مرتبه تو این تاریخ انقلاب اسلامی پیدا شد، خیلی چیزا را به هم زد، حتی همین منجر شد که بعد دیدید که این انتحار داعش این همون وارونه های شهادت طلبی انقلاب اسلامی است. یعنی فقط مطلب رو وارونه کردن. انقلاب اسلامی برای تغییر تاریخ و برگرداندن خدا به تاریخ اومده تو صحنه. خب داعش میاد به انتحاریه میگه که چی برای این که نمیدونم بری بهشت و با حوریا باشی یا اینا این. اما همیشه هم اینطور بوده است، همیشه وقتی پیامبری بیان پیامبرای قلابی هم میان. اینجا مشخصه که تاریخی شروع شده است. حالا تو دل این تاریخ بعضی وارونگی ها هم پیدا میشه، اصل مطلب که جا خودش را پیدا میکنه. حالا متن را دقت بفرمان که انقلاب اسلامی تقدیر الهی است برای ملتی که حاضر شد برای عبور از سکولاریسم تا مرز شهادت پیش برود. این هست یا نیست؟ این چیزی نیست که من و شما بخوایم نظر بدیم، این یه واقعیتی است که شد. اگه از هر شهیدی میپرسیدی قبلش چیه قضیه، میفهمید که دارد میخواد معنویت جای مادیت رو بگیرد. اومدم به صحنه شدت قضیه هم نشون داد که مسئله هدف جدیه. در این راه فرزندان زیادی تقدیم انقلاب کرد، در حالی که ما در فضای فرهنگ تجدد گمان می کنیم قدرت در سیاست نهفته است. این خیلی نکته حساسی است که چی شد، یعنی این پدیده انقلاب اسلامی چی شد که دیگه دنیا در اختیار مدیران سیاسی قرار نگرفت، در اومد از دست اونا. البته همیشه این طور بود، اینجا خیلی خوب بروز کرد. همیشه ملت ها وقتی که حاکم ها از جنس خودشون نبودن زندگی را جدا از اونا شروع میکردن. ملت ها اراده هایی در طول تاریخ داشتن و طبق اراده های خودشون زندگی میکردن. این که اصلا مشهور است، میگن شیعه همیشه دولت در دولت بوده است. قبل از انقلاب اسلامی شیعه حتی تو مدینه شیعیان دولتی بودن در مقابل دولت خلفا، این همیشه بوده است. اما سیاست مدارا تصور میکردن که مدیریت دستشونه، مردمم گیر نمیدادن به این مسئله، مردم دخول هر کار دلش خود بکنه. یه تصور بوده است. سیاست مدارا عموماً در دنیا تصور داشتن قدرت رو داشتن، برای همین هم خیلی راحت فکر کردن هر حرکتی در هر جا دنیا بشه با اراده اینا میشه. خب تو انقلاب اسلامی این بیشتر بروز کرد که نه، بدشانسی اینا می بود که هی خواستن مقابله کنن. شما نمیادتونه یا نه، چندین بار وزیر امور خارجه های آمریکا گفت ما نمیذاریم این جنگ به نفع ایران تموم بشه. واقعا هم خیلی تلاش کردن نگذارن. شما دیدین که اون آواکسارا دادن کمک صدام کردن، فاو از ما پس گرفتن. خب ظاهر، ولی جمع‌بندی اینه که الان عراق با صدام اداره میشه یا با به قول خودشون بیا نه، همین ترامپ گفته بود، حالا این عددام خیلی مهم نیست، 5 میلیارد دلار شما خرج کردین تو عراق که عراق رو دو دسته بدین دست ایران. ببینید اینا شما سیاسی نبینید، این یعنی حضور اراده های مردم همیشه در تاریخ. میمونه که گاهی خیلی خوب بروز میکنه. انقلاب اسلامی اراده های سیاست مداران دولت ها، سیاست مداران دولت ها بود یا یه اراده مردمیه؟ این رو ما اگه بفهمیم تو این تاریخ که بیشتر سیاست قیافه گرفته است، بهتر میتونیم راه خودمون را مشخص کنیم. این اول باید این چند صد مشخص شه که میگه در حالی که ما در فضای فرهنگ تجدد گمان میکنیم قدرت در سیاست نهفته است. حتی شما ببینین روزنامه ها خیلی امیدوار شدن یه تیکه که خب نه ما خیلی تیراژ داریم، ما خیلی حرفامون رو میزنیم، یا رادیو تلویزیون فکر کنید خیلی حرفاشو همه گوش میدن و بعدم مثلا ما حالا 4 تا برنامه مذهبی میذاریم همه دیگه مؤمن میشن و خیلی هم دید. شما یادتون نمیاد آقای روحانی بود به نام آقای حسینی نامی که من میگم دستی کم ماله 25-30 سال پیشه، چون با ما همکار بودن، ایشون بدن اخلاق در خانواده را میگفتن و اینا. خب خیلی هم بینندش زیاد بود و اینا. خب بعدم تهران هم بیشتر استقبال میکردن و اینا، بقیه مردم خیلی مسائلی که ایشون میگفت نداشتن. قول بعد بفرمان که چقدر مردم حالا دیگه معراج رفتند، خیلی امیدها یه چیزی عمیقی را بناست با انقلاب اسلام بفهمیم. انقلاب اسلامی یه نحو حضور ماورای کل مناسبات جهان است. پس بنابراین شما بنا داشته باشین که بیرون از این مناسبات خودتونا برای آینده تعریف کنی. حالا آروم آروم اینا باید روشن بشه. و هرچه پیشرفت و توسعه است، میگه در حالی که در دنیای مدرن چیه؟ میگه که نه، همه چی در سیاست نهفته است و هرچه پیشرفت و توسعه است مربوط به سیاست است. آقا برنامه میریزیم. لازم است بدانیم روحیه عبور از سکولاریسم و سیاست به وجود نیاورد. چی تو شد که ملت ایران تصمیم گرفتن نظام سکولاریسم شاه را که پشتوانش هم دنیای مدرن بود ازش عبور کنه؟ این را امام چند بار فرمودن که بالاخره چی شد؟ این سوالا بالاخره کی جواب داد؟ امام چند بار فرمودن بالاخره چی شد ملتی که مشروب فروشی هاش تو شهرها بیشتر از کتاب فروشی هاش بود و انواع اینا را هی بخونید یادتون نره، تو همین صحیفه پر است از این تذکرها، و انواع شرایط فساد به هر شکلی شما فکر کنید بود، را دور نرید. یا این کتابی که آقای بهنود، آقای بهنود آدم علیه السلامی نیست، الانم با بی بی سی همکاری میکنه، ایشون رئیس مجله سپید و سیاه زمان شاه بود، یه کتاب خوبی داره به نام از سید ضیاء تا بختیار که میگم خوبه. این مدت که تو ایران بوده است و به اصطلاح هنوز دعوتش نکرده بودن، یه خورده به انصاف رسیده، این کتابو نوشته است. ایشون فسادهایی که دربار انجام میدادند رو میگه، چیزایی میگه که اصلا شما رودون نمیشید که به کسی دیگه بگی. هر فساد، نه اینکه فکر کنید فقط در حد فاحشه خونه با، نه نه، بیش از این حرفا. همه صحنه ها برای این بود که ملت فاسد بشن، اینا قشنگ دیگه همه صحنه ها اینا از حضرت امام اینا روش فرمایششونه، همه صحنه ها برای اینه که ملت فاسد بشن. خب حالا گوش بدین من چه میگم. من همه اون حرفا که به طور معمول روزنامه می نویسند نمیخوام بگم، میخوام بگم پس معلومه که همه این تلاش های نظام سیاسی به جهت ذات کار سیاسی که هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه بکنه نتیجه نداد. اینا ما با هم دیگه هنوز نتونستیم حل کنیم. لازم است بدانیم روحیه عبور از سکولاریسم را سیاست به وجود نیاورد، همانطور که ضعف و فتوری که اکنون در کل سیاست جهان پدید آمده به سیاست مداران ربط ندارد، به ذات سیاست. مگه اینا تصمیم نگرفتن؟ نه، یکی گوش همش ما میدونیم اینا از روزی که انقلاب اسلامی به وجود اومد، حالا چرا به این فکر افتادن؟ به قول خودشون یه اشتباه بزرگی کردن که آقا انقلاب اسلامی باید نباشد. این چطور شد؟ چرا نمیشه برای اونا؟ مگه این سوریه را یادمون نره، اینا اینقدر جدی وارد شدن به خصوص آمریکا که تمام است، 5-6 ماهی تمام است. چرا نمیشه؟ نگون که چون ایران و سوریه و روسیه اومدن، نه، اینا هنر این ایران و سوریه روسیه اینه که در جهت اراده مردم قدم گذاشتن که هویت خودشون از دست نره. یعنی ما اگر در سوریه وارد نشده بودیم دیگه انقلاب اسلامی نبودیم. اگه سوریه حتما با مردمش مسئله شو یه جوری حل میکرد. بله ما بهش کمک کردیم و خیلی هم کار خوبی کردیم. اما مسئله رو ببرید توی این قضیه که تاریختون رو ببینید. همین این قضیه 3-4 ماه پیش بود، میدونیم که در آمریکا اتاق‌های فکری خیلی زیادی هست که اینا برنامه ریزی میکنن برای دنیا. ظاهراً 180 اتاق فقط برای ایران هست که این خانم آلبرایت، اگه یادتونه که یکی از کسایی که خیلی این اتاق رو مدیریت میکنه همین خانم آلبرایت بود. این اوباما 5-6 ماه پیش، کاش یاد داشتم آورده بودم، دستور میده به این اتاقای فکری که مربوط به سوریه است که تفکر جدیدی نسبت به سوریه ارائه دهید. یعنی این برنامه که تالا ریختی غلط در اومد، فکر جدیدی، یعنی اون تالا تعدادی که مال سوریه است نمیدونم، فقط ایران عرض کردم. اینا را بپاید اونجور که مشهور است روزنامه ای است از بنده نشنوید. این که تاریخی که درش هستید رو درست ببینید. میگه که همانطور که ضعف و فتوری که اکنون در کل سیاست جهان پدید آمده به سیاست مداران ربط ندارد، ناتوانی سیاست ناتوانی اشخاص نیست، ظاهر شدن ضعف ذاتی سیاست است که امروز بیشتر ظاهر شده است. اصلا اگه خواستین ببینید بنده چقدر، بنده ای که اینجا نشستم چقدر غرب زدم، ببینید چقدر امید دارم که مثلا با سیاست و با فضای رسانه‌ای اهدافم رو انجام بدم. نه، من حاضرم از رسانه استفاده کنم، اما کارم رو به رسانه که نباید متصل کنم. ما یه حضوری دیگه داریم، نه امام یادتونه، حالا کش یادتونی زمان شنیدین که امام فعلا نیم ساعت این رادیو رو بدید به ما. ولی امام چه این رادیو و روز که حالا خیلی تلویزیون مطرحن رو بدن یا ندن، امام میدونه داره چه کار میکنه. اگر هم رادیو را بهشون داده بودن کار خودش هم میکرد، اصلا میزد به هم همه یه مناسبات را. برای اینکه خودش رو در تعریفی که رسانه و سیاست تعیین کردن تعریف نمیکنه، ماوراء اینا. من یادم نجف بود، ببخشید، ما نجف بودن حضرت امام که یه نوارا میمدگاه ایران، یه نوار از ایشون گوش دادم، تو کتاب سلوک آوردم نکاتیشا، که امام اونجا میفرمان که اصلا حقوق بشر و سازمان ملل اینا همه رو ابرقدرت ها به وجود آوردند و به درد نمیخوره. کی؟ خیلی ما جا خوردیم. حالا ما هم حساب کنیم دانشگاه رفته به امیدمون به همین حقوق بشر و سازمان ملل و اینا بود، یه تیکه خیلی جا خوردی. که چی میگه این مرد؟ خب ولی شما حساب کنید این چه نوع حضوری رو در تاریخ برای خودش تعریف کرده. ما که الان با سازمان ملل قهر نیستیم که، اما در رینگ و جاده سازمان ملل خودمون رو تعریف نکرده، ما یه نوع حضور دیگه ای رو برای خودمون تعریف کرده.
میخونم بطنا، آنچه ملت‌ها را جلو می‌برد چیز دیگری است و آن چیزی که ملت‌ها خود را در آن جستجو می‌کنند و در ملت ما، آنچه ما را جلو می‌برد رجوع به زندگی قدسی و معنوی است. در جهانی که باید به فهم تاریخی خود با ابعاد مختلف سکولاریسم، در جهانی که باید با فهم تاریخی خود با ابعاد مختلف سکولاریسم دست و پنجه نرم کنیم و از آرزوهای عقل تکنیکی عبور نماییم، ملت ایران این عصر را با تحقق انقلاب اسلامی نشان داد. خیلی هم حوصله میخواد برای فهم اینا، که اولا پس مشخص شد که یک نوع حیات قدسی جهانی است. من نمیدونم آقای مطهری کی این صحبت رو کرده بودن، ولی من وقتی دیدم این سطور صحبتشون را تو کتاباشون، هم تو رفتم تو فکر. ایشون اونجا میفرمودن که آینده فرهنگ هاست نه اسلحه ها. میخواستن بگن، یعنی تأکیدم داشتن که رابطه های فرهنگ هاست که آخرین سخن را میگه و بلندترین سخن را طرح میکنه. خب ببینید کی این مرد این حس تاریخی رو بهش دست داده است که متوجه است که باید حضور فرهنگی داشته باشد. این همه انرژی که ایشون خرج میکنه چون تاریخ خودش رو میشناسه. صحبت اخیر رهبری به خاطر 19 دی قم دقت کردیم که فرمودن که یه شیاطینی بیرونی داریم، یه دشمنای بیرونی داریم، اسم بردن انگلیس و آمریکا و اسرائیل. بعد فرمودن یک دشمن درونی هم داریم و اون تنبلی من و شماست. این تنبلی من و شما را حالا چطوری ازش برداشت کردیم؟ چطور میشه دادن تنبل میشه؟ وقتی انسان حضور تاریخش را گم کنه نمیدونه چیکار کنه. یا میره نماز میخونه، چرا دیگه؟ خب نماز که چیزی بعدی نیست که، یخت هم میشینه اختلاط میکنه، نمیدونه چه کار کنه. حالا شما حساب کن چرا مرحوم شهید مقدم یک ساعت هم تنها نمیتونه بیکار بشینه؟ چرا اون میفهمه؟ مرحوم شهید شهریاری اینا چرا یک ساعت؟ چون میفهمن در چه تاریخی هستن. گاهی رفقات تو سایت سوال میکنن، من عرضم اول همش همینه، بفهمین در چه تاریخ هستید. وقتی یه مرتبه خیلی کار ساده هم که میکنید کار است. حساب کنین مثلا جنگ و جبهه، حالا کمپوت میخوام بده کار بشه. کمپوت خیلی دیگه، اون تاجر تبریزی میگه که دیدم یه بچه محصل هی میاد و یه خود پول میده یه کمپوت میخواد، بیختش هم نسیه میگذاره. بعد پرسیدم که چیه قضیه؟ گواره من میخوام یه کمپوت بکنم، دارم جبهه وقت پول ندارم، پول تو جیبی هم میدم، ترسم دیر بشه یختشم از تو نسیه میکنم. میزنه تو سرش، زندگیش رو میکنه میره بسته، زندگیش هم میذاره در اختیار بچه. یاد این داد که تاریخ دیگه ایست. این نحوه حضور ما داشتیم دیگه، ما خودمون میدیدیم تو رفقای جنگ و جبهه و اینا، که تنبلی وقتی سراغ آدم میاد که آدم نمیفهمد کجای تاریخ است. اگه فهمید کجای تاریخ است دیگه هر کس هر چی جلوش هست رو در ازای اون حضور شک میده. شاید خیلی ساده است، حداقل مثال میزنم، حتی حداقل با همسایش دعوا نمیکنه. میشه در حضور تاریخی ما با همسایه هم دعوا نکنیم؟ چی میشه که این همه دعواها اختلاف بیشتر بگید همه طلاق ها با اینا مالی نیست که. انسان ها گم شدن در جایی که باید باشن. متنه حالا کامل بکنم؟ نه اینا کامل شد. وقت همینجا شما ببینید، از اون بر به حمدالله مردمی که احساس حضور انقلابی دارند و احساس تاریخی، خیلی راحت زمانشون را میشناسن. من خودم این تشییع جنازه آقای هاشمی رو در این راستا، شما دیدین که انصافا هم تعبیر خود بزرگانمونم که یه نحوه اتحادی در صحنه بود، هیچ وقت با یه خط تا یه گروه، یعنی خیلی ها بودن از نظر سلیقه سیاسی با آقای هاشمی زاویه داشتن، ولی قشنگ اومدن تو صحنه. چرا؟ چون که یه چیزی بالاتر رو میبینن. اون بالاتر چیه؟ که اختلاف ها در زیر سایه انقلاب نباید منجر به تنفر بشه یا منجر به این بشه که جایگاه افراد دیده نشه. این خیلی چیز عجیبی بود. شما اینا از بلوغ، از ابعاد بلوغ انقلاب ببینید که طرف در عین این که به آقای هاشمی انتقاد داره، جایگاهش که بالاخره یار امام بوده، از دوست رهبری بوده، از خدمت میخواسته بکنه، زحماتی کشیده، اینا نادیده گرفته نمیشه. حالا نادیده گرفته نمیشه به این معناست که خلاص فردا بگه که نه، هیچ عزت آقا که گفتن تفاوت نظر و اجتهاد داشتیم بی خود بوده؟ نه، این هنر است که طرف میگه به خاطر ولی امر مسلمین اومدم تشییع، و وقت ولی امر مسلمین گفته از چی؟ ما با هم اختلاف نظر و تفاوت اجتهاد داشتیم، پس چرا اومدی؟ برای که یه سی بالاتری در صحنه است، به نام اینکه این تفاوت ها نه تنها نباید منجر به تنفر بشه، باید چشم دیدن جایگاه افراد و جبهه ها مشخص بشه، که بنده رو این قسمت دوم همه کتاب را گذاشته. من این کتاب که جلو شماست همش مال این قسمت دومه، که ما تا جای افراد رو نبینیم هنوز تیتر کتاب چیست؟ عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی. عقل و ادبی که این انقلاب اسلامی را امکان ادامه‌اش را فراهم می‌کنه دیدن جایگاه افراد است. خب اگه ببینیم جایگاه افراد است، میگم آقا ایشون این نگاهو داره، اینجا شما قبول نداریم، اینجا شما قبول داریم. همین اخیراً دیدین من رو سایت جواب یکی از کاربرا را که دادم، حرفم این بود که نه، دو تا نگاه هست. نگاه رهبری برای دیندار ماندن جامعه ما یه نگاه هست، نگاه آقای هاشمی هم یه نگاه هست. بنده نگاه آقای هاشمی یا نگاه نه قبول ندارم، اما این که این نگاه نگاه خائنانه و نمیدونم چی میگن، عناد که نیست که. خب نه، اجازه به قول دیپلمات ها میگن قشنگ حرف میزنن، گاهی اجازه بدین من نظر شما رو قبول نداشته باشم، اجازه بدین. ما هنوز این بلوغ رو تمرین نکردیم. تو این صحنه خیلی خوب این پیش اومد و این یه امیدواری خوب میاره. حالا میخواستم این نتیجه پس گرفته بشه که ما در جهانی که باید با فهم تاریخی ابعاد مختلف سکولاریسم دست و پنجه نرم کنیم، ما باید سکولاریسم رو پشت سر بگذاریم و آرزوهای عقل تکنیکی، این نکته رو بعداً انشاءالله عرض خواهم کرد، آرزوهای عقل تکنیکی آرزوهای ما نیست، آرزوهای یه ملت دیگه. چرا ما داریم این آرزو رو دنبال میکنیم که عملا تو زمینه اونا کار میکنیم؟ این نکته دوم. و بعد میگید که این دوتا نکته رو شما میخواین با چی عبور کن؟ این نکته سومم خیلی مهمه. شما همه این کار رو اگه بخواین بکنید نمیتونید بکنید، الا اینکه انقلاب اسلامی را بیارید وسط. به حل تعبیر اساسی این که به قول مولوی اگه یادم باشه میگید که حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. بالاخره ما چو کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. ما یه افق میخوایم. دیدیم که اون گاهی افق که نباشد تلاش میکنیم اما به هم میزنیم، به هم میزنیم، تازه کارا را هم خراب میکنیم. خیلی مسئله مهمی است. این افق بیش از این جدی است که بی بی سی و نمیدونم و آو و اونا که میشناسید، من حالا کمتر، شما هم که مثل من ناشی تو این چیزا، همینا من و تو و اینا، اینا بخوان نفیش کنن. خیلی عجیبه چقدر اینا خوشحالن سر هیچی. یعنی گاهی میارن برا من، میبینم این برنامه مثلا خبرای و آقا اینا، اینقدر خوشحالن که آقا نه مثلا این حقوقای نجومی کمر انقلاب اسلامی را شکست. کاری بدی بود به قول حضرت آقا، اعتماد مردم نسبت به انقلاب کم کرد، ولی این افق افقی نیست که با این چیزا برید. اینا اینجوری نگاه کنید تا راحت تو این تاریخ زندگی کنید. در شماره 41 بتونم بحثامو بگم بد نیست، میگه فهم غیر تاریخی نمیتواند روح تاریخ زمانه خود را تجربه و احساس کند. این خیلی جمله حساسیه. جناب آقای دکتر داوری هم تو اون کتاب خرد سیاسی انصافا در فصل هشتم اون کتاب رو این قسمت خیلی زحمت کشیدن که اینا حالی ما کنن. که ببینید ما دو نوع فهم داریم، من بتونم همینم با بحث رفقا در میون بذارم بندی. ما یه نوع فهم داریم که میگم چطوری آقا دو تا چهار تاست، دو تا چهار تا کی دو تا چهار تاست؟ تاریخ نمیخواد. آقا برای اثبات خدا چه موقع میشه خدا رو اثبات کرد؟ تاریخ نمیخواد. نمیشکن فهم غیر تاریخ. خب فلسفه عموما فهمش تاریخی نیست، مثلا ابن سینا و سهروردی و ارسطو و سقراط، سقراط شاید نتونم بگم، ارسطو و اینا فهم تاریخی هیچ وقت برای بحثاشون نداشتن. اینا یه بحث علمی یا جوهر و عرض رو مطرح میکردن که آقا هر پدیده یه جوهر داره دیگه، عرض و اینا بحثایی که میشد است. اینا رو میگن فهم غیر تاریخی. همش هم بد نیست فهم، بعضی فهم ها اصلا تاریخ وردار نیست. مثال میزنم دو تا چهار تا تاریخ وردار نیست. ولی آیا میشه مثلا برای اینکه ما تو این تاریخ قدم بزنیم با فهم غیر تاریخی تو این تاریخ عمل کنیم؟ اینجا مشکل داریم. ما نه همیشه فهمای غیر تاریخی داشتیم، خوبم بوده است، باشم زندگی میکردیم. اصطلاحا میگن فکر انتزاعی. باز من اینم شرح بدم، اول کتاب سلوک عرض شدم. این فکر انتزاعی یعنی شما میاید یه جمعی را میبینید، یه پدیده هایی را میبینید، ما بهل اشتراکش رو از ما بهل امتیازش جدا میکنید. مثلا شما الان که اینجا نشستین، همه تون بعضیاتون انسانی هستین که زن هستین، بعضیاتون انسان هستین که مرد هست. خب در یه چیزی مشترکی، اونا بهش میگم انسانیت. خب اما بعضیا پیرن، بعضیا جوانن، بعضیا زنن، بعضیا مردن، بعضیا بلندن، بعضیا میگم آقا اینا ما بهل امتیاز است، ما بهل اشتراک رو جدا میکنیم. حالا اون که تو ذهن منه از شما چه نسبتی با شما داره؟ نسبت داره، دروغ که نیست که نسبت داره. شما مصداق همینین که به نام انسان در ذهن منه. خب این نوشت بگن انتظار. من الان میتونم دیگه کار ندارم، شما زن هستید، مرد هستید، نمیدونم پیر هستید، من میتونم بگم انسان، به شما مصداق داره. این هم میگن فکر انتظاری. ولی انقلاب اسلامی را میشه با این فکر دید؟ میگیم نه، این فکر تاریخی میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما باید اراده مردم را در صحنه ها ببینیم، نسبت دشمن را با این ببینیم، نسبت اهداف این را با آینده ببینیم، نسبتش را با تاریخ گذشته پیروزی جبهه توحید ببینیم تا حس کنیم. حالا مشکلمون کجاست؟ مشکلمون اینجاست که ما مذهبی ها عموماً فکر تاریخی نداریم، ما عموماً فکر انتزاعی داریم. و قرآن برعکس. مثلا قرآن شما ببینید وقتی میخواد یه حادثه رو به شما نشون بده، فرعون رو میارید وسط، ثمود و عاد رو میارید وسط. چرا این کارا میکنید؟ میگه آقا مثلا آیه رو ببین، اولم ینسو، ببخشید آیه 40 یا 46 سوره حج مثلا نگاه کنید، میفرماد که اولم یسیرو فی الارض، اینایی که پیغمبر با تو دارن در میافتن، رفتن زمین رو ببینن، سیر کنن زمین چه فینظرو کیفه کان عاقبت المکذبین. حالا این از این آیه اومدم بیرون. بعد این آیه میگه چی؟ آیه 46 سوره هر میگه اگه برن ببینن و قصه ملت هایی که مقابل نبوت ایستادن و شکست خوردن دمر الله علیهم وارونشون کرد، لهم قلوبان، قلوبا بگیرید یه شعور برتر، لهم قلوبون یعقلون بها. آیه استثنایی است، این آیه شبیه شیجه قرآن نیست. لهم قلوبون یعقلون بها، قلوب یعنی همون شعور تاریخی. یعنی حضرت امام که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اینا تو فقه و کتاب و درساش یاد نگرفته است، این یه شعور تاریخی قرآنی است. من چندین بار عرض کردم یکی از خوشحالی من و شکر زیاد من اینه که رهبری عجیب تأمل قرآنی دارد. این خیلی فوق‌العاده است، یعنی کم کسی از سراغ دارید. یعنی فکر نکنید مفسرین قرآنی که ما بهشون ارادت داریم، منم اراده دارم این نه، مفسر قرآن میگه این آیه چی میگه، رهبری که اینا نمیگه، اینا که بله، میگه این آیه در این تاریخ چه معنایی به ما از تاریخ ما میده. شما دقت کنید همین صحبتی که با بسیج داشتن دو سه ماه پیش، اونم جریان حضرت موسی علیه السلام را که فرعونیا دنبالشون میکردن، فرعونیا گفتن الان ما را دارن میگیرن، بعد آخر سر آقا گفتن که من به شما بگم که، چون حضرت موسی بعد میفرماد کلا اینا نمیتونن ما رو بگیرن، بعد حضرت آقا فرمودن منم به شما بگم کلا اینا نمیتونن ما رو بگیرن. این اگه نمیشه، شما مفسرین بزرگ عزیز ما کمک ما میکنن که ما این شعور رو پیدا کنیم، ولی این شعور شعور تاریخی است، اینا خود قرآن در اختیار شما میگذاره. خب حالا این سطر رو نمیدونم تونستم بگم یا نه، با هم خیلی تو این قضیه حرف داریم و عرض کردم یکی از نقطه ضعفای ما اینجاست که ما حس تاریخیمون رو روش نداده و با تدبر و تأمل در قرآن این به دست میاد. این رو دوباره آیه رو ببینیم، لهم قلوب، نتیجهش میشه یه قلب پیدا میکنن، و وقت بر زیر سایه قلب تعقل میکنن. این چه تعقلیه؟ این تعقل ارسطو یا افلاطون؟ لهم قلوبون یعقلون بها، میگه برای اینا یه قلبی پیدا میشه، ذیل این قلب در افق این قلب تعقل میکنه. ما اینه در امثال حضرت امام رهبر میبینیم، تعارف نه، بحث سیاسی که نیست، یه بحث عقیدتی جدی. اگر من اینا را نگم صد عن سبیل الله کردم، یعنی شما را از افقی که حضرت حق جلودون گذاشته است منحرف کردم، چاره نیست، باید اینا دقیقا روشن بشه. خب حالا انشاءالله یواش یواش روشن میشه. صفحه شماره 41 رو باز نگاه کنید. فهم غیر تاریخی نمیتواند روح تاریخ زمانه خود را تجربه کنه. یعنی حس حضور انقلاب اسلامی یه چیزی دیگه است و احساس کند این را، حس حضور انقلاب اسلام، لذا متوجه نمی شود که اینجاش دقت کنیم بعضی از آرزوهایش مربوط به تاریخ اونیست. آخه ما آقای ملکم خان به ما چه این چیزه که تو برای ما میخوای بیاری؟ روشن فکر آقای محمد علی فروغی، آقای تیمورتاش، آقای همین وزرای منظورم رضا خان و محمد رضا خان، اینا چی؟ اعلم، آقای اعلم، اینا به ما ربطی نداره. ما را چرا دارین به آرزوهایی دعوت میکنید که هیچ وقت ما در تاریخ خودمون و در زمین خودمون هیچ وقت ما به اینا نمیتونیم برسیم؟ مال ما نیست که بخوایم برسیم. اینا پیچیدگی هاییست که حالا آروم آروم انقلاب اسلامی که آینده میاد به صحنه، میبینید چه ظلمات هایی را به راحتی از بین میبره. خیلی امیدوار باشین تا این انقلاب اسلامی یواش یواش بیاد، اون عهد قلب زدگی ما بره. ده ها سال یک خواست و آرزو را حفظ می کند بدون این که از خود بپرسد چرا جامعه او به آن آرزوها و خواستها نرسید یا به آن آرزو و خواست نرسیده است. خب شما مگه نمیخواستید که با مدرسه و دبستان و دبیرستان و دانشگاه آدم تربیت کنید؟ خب مگه ما با یه امید اینا شد؟ درست عکسش مگه نشد است؟ یعنی شما الانه حتی از در دبستانها که بگذریم در دبیرستان و دانشگاه دین بچه ها هم ازشون میگیری، تعارف نداریم، یعنی خودشون به ما یعنی چه شده از یعنی معلم ها خائنن؟ نه والا. مسئول ها خائنن؟ نه. اصلا این مال ما نبود، سرزمین ما اینا رو نمیخواست. حالا اول مشکل شد، الان منو بیرون بگوید بعد چه کار کنیم؟ اینا رو از من نپرسی، تاریخی میخواد تا جایگزین کنه. مثال شما حساب کنید، ما با ارتشمون چی کار تونستیم بکنیم؟ ارتش زمان شاه رو میگم دیگه، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. فقط مردم اگه میخواست، مردم خودمون اگه میخواستیم بکشیم بلد بودن بکشیم. اما اگه مثلا با یک کشور کوچولو میخواستیم به جنگن، خب میدونی که نمیتونستن، شوخی نداریم که، هیچ کاری نمیتونستن بکنیم. الا اینکه ارباب هایی که این دستگاه رو ساخته بودن میمدن کمک. خب ولی شما دیدید که ما جنس ما جهاد سازندگی بود. جهاد سازندگی کارایی که اگه نیامده بود به میدون، انقلاب ما اصلا زمینگیر میشد. اومد و کرد. بعدم که دیگه حواسمون نبود که ما به جهاد سازندگی رو ادامه میدادیم، اومدیم جهاد سازندگی رو چکار کردیم؟ هضم وزارت کشاورزی کردیم، خلاص شد، تموم شد. حالا بفرمایید، جنس ما سپاه بود. اگه ارتش هم نجات پیدا کرد که نجات پیدا کرد، چون اومد سپاه، اومد وسط. سپاه دیدید که سپاه و بسیست. به یه معنا جنس ما میرزای شیرازی است و تحریم تنباکو. شما اگه نم چقدر دنبال این تحریم تنباکو، اگه این تنباکو جریانش انجام شده بود، ملت اسیر میشد، ملت اسیر میشد. راستا پشت این قضیه رژی قرار داده، رژی چیزایی خوابیده بود که دیگه شما اگه میخواستی نفس بکشی، ایشون گفت این نفسی که تو میکشی در رابطه با تنباکویه که من میخوام بکارم، و چون قرار داده تنباکو مال من، شما به نفس نکشی. تا اینجا قرار داد جا داشت. حالا شما حساب کنی یه مرتبه یه ملت میان زیر کلش میزنن. ما خیلی هم عجیب شده قول حضرت ما، میگن از اون وقتی که قدرت روحانیت رو فهمیدن. قدرت روحانیت یعنی چه؟ یعنی بیرون از دستگاه های نظام سکولاریته که مربوط به خودش است، مربوط به انسانی است که غرب برای خودش تعریف کرده است. خب ما جنس ما یه چیز دیگه است. این جمله رو پس یه بار دیگه میخونیم. رضا متوجه نمی شود که بعضی از آرزوهایش مربوط به تاریخ اون نیست. ده‌ها سال یک خواست و آرزو را حفظ می کند بدون اینکه از خود بپرسد چرا جامعه او به آن آرزو و خواست نرسیده است. به خصوص شما تو مسائل آموزشی انرژی که صرف می کنید بسیار کشنده است، نتیجه که می گیرید بسیار پرضرره. ای کاش فقط یه جمله گاندی داره، کتاب بسیار خوبی از ای کاش این کتاب چاپ میشد. به نام سال تولد من این کتاب چاپ شده است، اولی ما، به نام این است مذهب من. اینشون تو اون کتابش میگه که البته اگر بیمارستانها را خراب کنن من ملامتشان نمی کنم، البته اگر دادگاه ها را تخریب کنن من ملامتشان نمی کنم. اصلا گفتمانش، خب میدونی که اگه میگفت من خراب میکنم، میگفتن آنارشیست است، بلد استوری حرف بزن. بعد قشن دلیل میاره که جملهش نیست، بیمارستان ها محل قفلت بشر است. بعد نظام آموزشی میگه هیچ کدوم اینا هم خب اون قبول نداشت. البته حالا فرصت این که بخواد هند خودش رو بسازد که نبود، ولی الان شما این سوال عدمم داری، نمیدونم فکر میکنید چرا هند این مشکلات رو نداره با این جمعیتش؟ اون اصلا روشش کاملا با روش ما فرق میکنه، آموزششون هم با ما فرق میکنه، هرچند که استعمار اونجا خیلی بیشتر فشار بهشون آورد، ولی یه جور دیگه زندگیشون رو تعریف کردن، موفق ترن بودن. وقتی انقلاب اسلامی بعد میاد جلو کار حل میکنه. در تاریخ تجدد همه آنچه باید در آن سرزمین شکل میگرفت تا آن تاریخ ظهور کند شکل گرفت، مربوط به خودشون، و این ربطی به تاریخ ما نداشت. آری، امور تاریخی امور واقع شدنی و تحقق یافتنی هستن، اما در وقت و جایگاه خود. این یخت شرح قبلی من کمک کنه. ببینید، همینطور که انقلاب اسلامی که یک شبه به وجود نیمد، خب حالا انقلاب اسلامی اومده است، اهدافی هم داره، هزاران مانع هم جلوش است، هزاران آرزوی غربی جلوش است، یکی یکی باید این آرزوها رو آنالیز کنه، کنار بگذاره، آرزوهای خودش رو پیدا کنه، آموزش خودش رو پیدا کنه، تربیت خودش رو پیدا کنه، نظام بهداشتی، نظام بقیه موارد خودش رو پیدا کنه، اداری، سازمان دادن به اداره. اما اینا فردا درست نمیشه. حرفی نبا که میگه در غرب که به قول آقای زرشناس 200 سال طول کشید تا اولین نطفه های حیات فرهنگ غربی بیرون از قرون وسطا ظهور کرد و جلو اومد. مشکلاتی هم که حالا دارد مربوط خودشه. میگه امور تاریخی واقع شدنیست. یعنی چه؟ یعنی این مسئله که شما دنبالشید و هدفش واقعی است و خرافی نیست ولی تاریخی است. یعنی چی؟ یعنی باید شرایطش فراهم بشه، واقع شدنی است. ولی چی؟ ادامه نه. اما در وقت و جایگاه خود و در میان مردمی که مربوط به آن تاریخن، به همان معنایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن الامور مرهونتون به آقاد. زیاد از این جنس روایت داریم که آقا هر امری در رهن وقتش است. یه کاری کنین وقتش بیاد. فرقش با جبر چیه؟ جبر یعنی این که شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. موجبیت چیه؟ اینه بهش میگن موجبیت. اینه که آقا تلاش کن شرایطش فراهم بشه. حضرت امام تلاش کردن شرایط انقلاب فراهم شد. سال 47 کتاب ولایت فقیه ها نوشتن، سال 49 من خوندم اون روز، مالا بینید ما 1330 به دنیا اومدیم، یعنی یه جوان 19 ساله دو سال بعدش این کتاب به دستش بسید. یواش یواش خب یه مرتبه به جایی رسید که ملت حاضر شدن که از نظام شاهنشاهی عبور کنن. خب امور تاریخی همینه. امام خیلی تلاش میکردن اینا بفهمونن. متن ادامه میدن. با این که پس این شد وقوع حادثه ها در گروه وقت و تاریخ خاص آنهاست، با این که آگاهی باید با این آگاهی باید متوجه باشیم همیشه و در همه جا قادر به هر کاری نیستی و تنها در بستری که تاریخ ما در مقابل ما گشوده است ما به آنچه باید برسیم و تقدیر و مصلحت ماست میرسیم. یکی از ظلما که روشن فکر را به ما دارن میکنن بعضی روزنامه هاشون که میخوان ما را به جایی برسونن که اصلا مربوط به ما نیست، تقدیر ما هم نیست، مگر آن که با فهم غیر تاریخی خود همچنان اصرار داشته باشیم به آنچه در جهان تجدد واقع شد ما نیز خواهیم رسید. این فهم غیر تاریخی است، اصلا مربوط به تاریخ ما نیست، مال ما نیست. و باز ده ها سال در این آرزو دست به هیچ کار مناسبی که مربوط به تاریخ خودمان است نخواهیم زد. یه نکته مهمه، ممکن هم از مبهم بموند اما روش خودتون فکر کنید، متنا کاملش کنم. فهم غیر تاریخی گمان می کند راه توسعه غربی آزاد از هر گونه سرزمینی و تاریخی برای هر ملتی قابل تحقق است، در حالی که در 100 ساله اخیر به جهت همین تفکر فاصله ملت ما با توسعه یافتگی غربی نزدیک نشد. مال ما نبود، جنس ما نیست. مگر در چی فقط ما به غرب نزدیک شدیم؟ مگر در مصرف کردن آنچه جهان توسعه یافته عرضه می کنه. وقت فکر می کنیم این پیشرفت شد، پیشرفت این بود که ما تو این تاریخ، نگفتم در تاریخ مادر بزرگا، بنا نیست که برگردیم باز یه مطبخ و یه کماشدونا اینا، من اصلا همچین توصیه‌ای ندارم. اما تو این تاریخ ما ببینیم که ما برای اهداف خودمون بدون این که بخوایم آرزوهای غربی داشته باشیم چه کار میتونیم بکنیم. خب ممکنه بگونه شما که اومدی از این منبر پایین ازت میپرسیم، منم مثل شما. اینا میگن اینجا حرفمو گوش بدیم. شما حتما شنیدین که سقراط در کجای تاریخ بود است. سقراط بین دوتا تاریخ است. تاریخ یونان قدیم بهش میگن اسطوره، اسطوره بوده، و تاریخ جدید. اون وقت حتما شنیدین سقراط خیلی سوالات، اصلا دیالوگ سقراط شخصیت دیالوگی است. چی بهش میگن؟ که هم هیچ وقت سوال اگه میکردین سقراط جواب نمیداده است. بعضی ها فکر میکنن سقراط بلد بود است و جواب نمیده است. اینجور هم متاسفانه گاهی گزارش میدن. نه، فضای دیالوگ بوده است که آقا حالا فقط ما میدانیم که نمیتونیم مثل گذشته باشیم، آیندم که برای ما مجمل است. اگه بخوایم غربی بشیم مجمل نیست، ولی که ما نیستیم. اینه که شما از حالا به بعد وقتی که خوب فهمیدین که در مرحله عبورید هزار سوال دارید. این سوال ها رو میخواین از که بپرسید؟ از هیچکی. باید با دیالوگ از اجمال به تفصیل بیاد. ما بیشتر شرایط ما نه شرایط سقراط هست. سقراط جملهش چیه؟ میگن سقراط میگه من قابله مردم یونانم، افکار رو میزایانم. وقت بعضی ها فکر میکنن که یعنی مثلا سقراط بلد بود میخواست درارد از ذهن بقیه. نه، تاریخ تاریخ اجمال است. در تاریخ اجمال باید فقط اون افق کلی روشن است، اما اجمال هی صحبت صحبت بعد پیش میاد. نمونه هاش را شما داشتید. شما تو جنگ میدونست از این جهاد سازندگی که ما وامدارشیم، میدونستیم ما چطوری روبروی کار دشمن واسیم. صدام آب مینداخت، مثلا اون یه تیکه جبهه رو آب مینداخت، یه تیکه هم که تانکاشو گذاشته بود، ما چیکار کنیم؟ یعنی بعد میرفتیم فکر بچه‌ها میشستن دوره هم یه چیزایی میساختن که الان فرصت اصلا تعجب میکرد. صدام هم تعجب میکرد ایران چطوری اینا رو ساختن. واقعا اینجوریه. با ببینید این که شنده میگن جنگ همیشه فکر میاره، خب آقا هم که فرمودن الان ما در جنگیم، جدی در جنگیم. ما برای عبور از سکولاریته و حضور در تاریخ قدسی هزار سوال داریم. این سوال را باید یواش یواش دنبال کنیم تا هستی هستی بشکفد برای ما، بر ما سخن بگوید. تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده اینجا خیلی به درد میخوره، کشی که نفس کشیدن. این حرف آخریم دیگه شاید از اولی مبهمتر بود، ولی بالاخره همینه که میگی. شما بگون تاریخ متافیزیک تاریخ ذهن انتزاعی نیست که آقا نه صحبت کن، مقدمه بچین، قضیه رو بگو، صغرا و کبرا نتیجه. چرا کار راحت نمیکنی؟ اصلا ما این نیستیم. فکر تاریخی یعنی فکری که باید کشی که نفس بکشی، موانع کنار بزنی، خودت خیلی حرف نزنی تا هستی با تو سخن بگوید. و سنن الله علی محمد و آله.